ساعت 11 رو اعلام می کنم از پخش رادیو جوان. روز شما بخیر باشه شنوندگان عزیز، امیدوارم شاد و پیروز و سرحال باشید و روزی سرشار از خبرهای خوب در انتظار تک تک شما هموطنان عزیز باشه. همچنان همراه ما باشید از شنیدن چند پیام بازرگانی اپو گپ رو بشنوید.
آخ خنک شدیم، اوف مگه پختیم، آب بس شدیم، سوختیم، بابا فوت کن، فوت کن.
هوا گرم و زمین گرم و پشتم هم که گرمه، نبه یادگارم و این دفعه میرم یه جایی که سرده، زیر سایه شما کوله را به راه با صفا و مطلوب آینه راز کنیم و بادو بخوریم خنک بشیم خوب، زیر سایه شما با کوله رما همیشه بهاره، نبه یادگارم و پشت گرمم از عمو یادگاره.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
شیر سالم به علاوه کاکائو، شیر کاکائو آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر کاکائو آلیس خوشطعم و طبیعی. شیر کاکائو آلیس، آلیس برای خانواده.
تعهد مسئولیت می‌آورد و مسئولیت اقدام می‌آفریند. حوادث آتش سوزی در مدارس مناطق محروم کشور دلیلی شد تا در 40مین بهار انقلاب اسلامی بیمه البرز در راستای ایفای نقش مسئولیت اجتماعی خود اقدام به تجهیز 100 کلاس درس به سیستم گرمایشی مدرن در استان سیستان و بلوچستان نماید. امید است این اقدام موجب کاهش و پیشگیری از حوادث مشابه برای فرزندان میهن اسلامی من گردد. بیمه البرز، توانگر و ماندگار.
خوبه بدونیم ما شیرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعمهای ساده لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. ما شیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ما شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
قرمز رنگش دلپذیر، گوجه ای طعمش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر، بندری داغیش دلپذیر، تندش آتیش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر، سیب زمینی شد دلپذیر، ساندویچامون دلپذیر، با سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر.
دلپذیر. رادیو گپ اپ، رادیو گپ اپ، این یک مجله استارتاپی رادیویی گپ،
اولین مجله استارتاپی رادیو اپ و گپ
اپ و گپ.
برنامه امروز اپوگپ هم بلشیه، هم اپوگپ و استارتاپیه، هم ورزشیه، هم کلکلیه. اصلا خیلی چیز عجیبی میشه روز. من خودم خیلی مشتاق برنامه امروز شخصا هستم و پیشنهاد میکنم اگر موضوع استارتاپ و ورزش براتون جذابه برنامه امروز رو اصلا از دست ندید. من رضا دژبودی.
در
بچه های مدرسه جابز رو گوش کنید. امروز با کسی آشنا میشید که خودش طرفدار پروپاگورس فوتباله، اومده تو رشته ورزشی که دوست داشته، یک سایتی رو زده که امروزی که داریم با هم صحبت میکنیم نزدیک به رتبه 20 در بین مجموعه سایت هایی داره که در کشور دارن کار میکنن. خیلی گپ جذابی خواهیم داشت. بشنویم بچه های مدرسه جابز رو.
من نمیخواستم
روزی اون سرچاله
از این استفاده نکردم.
لوکوموتیویه
که پدرم به اون کار
میکنه.
یه
تمرکه
پدرم اونو برام خرید.
ایده و شروع و تختگی و بیخوابی و عجزه و دلنگرونی و آرزو و خلق و ماجراهاشون همه و همه رو میگن بچه های مدرسه جابز.
یه شخصیت مرموز، جدی، اهل کار و کلن سختیه که فقط کافیه کسی کارش درست انجام نده، طوری طرف رو بازخواست میکنه که مخاطب همیشه یادش بمونه و در کارش جدی باشه. با وجود انتقاداتی که بهش وارد میشه، با وجود تندروی هایی که گاهن داشته و همچنان داره، وجود چنین آدمایی به عنوان مدیر در کشورمون رو لازم میدونم و معتقدم اگه همه مدیرانمون اینقدر در کارشون جدیت به خرج میدادن، اینقدر مدبر بودن و یه کارایی آرمینو داشتن، خیلی از اینی که الان هستیم جلوتر بودیم. بارها با هم اختلاف پیدا کردیم، بارها با هم دعوامون شد، بارها هم دیگر رو آزردیم، اما هر بار یه طوری قضیه ختم به خیر شد. در مجموع آقای جنت خواهی پیام برات دارم. همچنان معتقدم میتونی به لحاظ اخلاقی تغییراتی در خودت ایجاد کنی، ولی اینو مطمئنم اگر مدیر طرفداری هر کسی غیر از تو بود، مثل خیلی از استارتاپ‌های دیگه الان از ما هم فقط یه اسم باقی مونده بود.
اینجا هم اپ داریم، هم گپ میزنیم. دقایقی و توی این دور همی با ما باشید، ضرر نمی کنید. اپ و گپ، اولین مجله استارتاپی رادیو.
آقای آرمین خان، طرفداری اینتر به نظرتون درسته؟ شمایی که سایت طرفداری رو درست کردین.
چرا غلط باشه؟ در واقع بخوام ریشه ای تر بگم، اینه که اصلا خود طرفداری داستان شکل گرفتنش این بود که من اصلا اینتری بودم، طرفداری شکل گرفت.
به نظرتون از اول اشتباه نکردین؟
آخه دست خودم نبود دیگه.
شما اینتری به دنیا اومدین؟
نه به دنیا نیومدم، ولی برمیگشت یک سری حوادث در کودکی. در واقع من تو دبستانمون شاید اول بودم، ولی خب از اونا که خیلی تو فوتبال و بازی راش نمیدادن. بعد معلم پنجم دبستان ما خیلی با من خوب بود میونش و خیلی اعتماد به نفس و اینا من زیاد میداد. دست و قضا معلم ورزشمون داماد معلم پنجم دبستان و اون من تو تیم‌ها هیچ وقت نمی‌برد. که یادمه که یه سری مسابقه بین مدارس بود، اونجا معلم پنجم دبستان ما که خب داشت بازی رو نگاه می‌کرد، گفت تو چرا بیرونی؟ برو تو زمین. از حق وتوش استفاده کرد، ما رو فرستاد تو بازی. من دوتا گل زدم اونجا، یکی من گفت این شوتاش خیلی محکم مثل رکوبا میمونه. از اونجا من طرفدار رکوبا و اینتر شدم دیگه. این داستان خیلی برمیگرده بچگی.
اگر یه مقدار وضعیت طرفداری خودتون تو تیما بهتر بود، الان وضعیتتون این رتبه الکساتون نیست که رتبه 20 رو داشته باشین، بهتر می‌شدین.
طرفدار اینتر بودن دردسرش هم کمتره. حالا شما کلکلای رئال بارسا نیستین.
تو کلکل رئال بارسا نیستین. اجازه دادین بقیه مال شبکه اجتماعی درست کردید که مردم برن اونجا و احتمالاً یه سری اطلاعات هم برسونن به هم در زمینه فوتبال. آقا یه سوالی قبل از اینکه برسیم به اون بحث کلکل خودمون، چه جوری متوجه می‌شین این چیزایی که تو این پلتفرم هست و اخباری که تولید میشه؟ راستی آزمایش چجوریه؟ من از کجا متوجه شم که این درسته یا غلطه؟
ببین، ما دو تا محتوای مختلف داریم. یه دسته محتوا هست که ما خودمون رسمی تولید میکنیم که اونا خب میشه بخش نیوزمون و بخش اخبارمون. یه بخشی از محتوا اون هست که محتوای شبکه اجتماعی، یعنی بالای مطلبمون تگ زدیم بخش کاربران، یه برچسب خیلی گنده زدیم که اشتباه نشه. بخش کاربران ما باید تو خود بخش کاربران ما بریم اون مطلبو ببینیم
و اون هر چی میتونه اونجا باشه.
آره، مثل تمام شبکه اجتماعی دیگه. اونجا رو هیچ راستی آزمایی روش نمیشه صورت بگیره، چون مگه الان شما توی فضای مجازی میتونید راستی آزمایی کنید؟ این یه مطلبی پخش میشه، ولی اون چیزی که ما خودمون داریم
ماهیتشون فرق میکنه ها. هرچند که توی اونجا شما خیلی فراتر از یک کانال و یک شبکه و یک صفحه این، شما طرفداری قاعدتا ورزشی داریم راجع به صحبت میکنیم. من خیلی تو ذهنم نمیاد که اصلا بخوام گسترشش بدم به یه موضوع غیر ورزشی، ولی چون شما تکلیف خودتون رو مشخص کردید و ادعا هم کردید که من در زمینه طرفداری ورزشی این ایده رو پیاده کردم، و خب من از شما هم انتظار خبرهای ورزشی، محتوای ورزشی و هر چیزی که در این حوزه میچرخه رو دارم. خاطر همین یه ذره فرق میکنه با یه کانال یا یه اخباری که تو تلگرام ازش بشنوم.
درسته، ولی همین ما اصلا بخشمون مثلا جداست. یعنی در واقع شما سایتو که باز می‌کنید صفحه اصلی هیچ محتوایی از هیچ کاربری نمی‌بینید. همه محتوا که می‌بینید محتوای تولیدی خود طرف داره. و یکی دیگه این که محتوایی که شما کاربر رو می‌بینید توی ستونی که بالاش گنده نوشته شده محتوای کاربر. یعنی در نتیجه راستی آزمایی کار سختی نیست، فقط کافیه شما سر بالای ستون رو بخونید که مال کدوم بخشه. اینم ماهیتش واسه این گذاشتیم، خیلی دوست داشتیم که حداقل توی این فضای شبکه‌های اجتماعی که وجود داره یه جایی حداقل داخل ایران باشه که آدم‌ها بتونن راحت حرفشون رو بزنن.
چند نفره شما تو تیم محتواتون؟
تیم محتواتون تقریباً 30 نفری.
30 نفر خیلی جدی، هم بیرون از مجموعه میرن و هم داخل مجموعه هستن.
پخشن دیگه، شهرهای مختلف هستن. اینی بخش عمده بچه‌مون دورکاری انجام.
خیلی کار سنگینه تولید محتوا، مخصوصاً آره برای این حجم واقعا کار سخت، واقعا طاقت فرسا است. من یه مدتی تو دو تا پروژه تجربه همچین کاری رو داشتم. یعنی اینکه بعضی موقع‌ها آدمو فکر می‌کنن راحت می‌شینی چهار تا خبر پیدا میشه از این ور می‌گیری، سرتاشو یه ذره جابجا می‌کنی، ولی نه، زمان نداره، روز نداره، شب نداره. بعد باید حتما زبانت خیلی خوب باشه که بتونی خارجی‌ها رو پیگیری کنی، بعد خودت باید اطلاعاتت خوب باشه که راستی آزمایی یه سری خبرها رو داشته باشی، منابع در بیاری. واقعا طاقت فرساست. امیدوارم هوای تیم محتواتون خیلی داشته باشید. خواهشم، شما مطمئنم که دارید،
سعیمون داریم میکنیم، ولی خب ما چند تا چالش داریم تو این قضیه.
با ما در شبکه‌های اجتماعی ارتباط داشته باشید. A2P OGAP نشانی سایت رادیو جوان دتای
یه نکته که من تجربه شخصیم در مقابل طرفداری وجود داره اینه که من تو شبکه‌های اجتماعی محتوایی که از طرفداری می‌بینم یا بیشتر اونجا بهش اتکا می‌کنم، به خاطر اینکه خیلی حرفه‌ای داره انجام میشه تو حالا هر کدوم از این پلتفرم‌هایی که راجبش حرف بزنیم. در مورد خود وبسایت حالا خیلی احتیاج به گفتن نداریم، ولی مثلا دو تا پلتفرم ورزشی دیگه هم هستن که اونها هم حالا از قدیم بودن، شما بعدتر بهشون اضافه شدین. یکیشون هست که من مطمئن اینم که در هر کامپیوتری که بازه و آقایون نشستن اون پشت اون سیستم، احتمالاً از هر دوتاشون یکیشون حتما اون یه پنلی باز داره و اون بالا اون سایت ورزشی نوشته شده. اینکه حالا چطوری اون چجوری اون مسیر رو طی کرد برای من خیلی مطرح نیست، ولی اینکه شما تونستین با توجه به اینکه اون همه امکانات داشت، اون همه پشتوانه داشت پشت سرش، توی زمانی تمام تسهیلات در اختیارش بود که بی‌رقیب کار کنه توی این فضای مجازی، و یک نفری طرفداری رو جوری آورد بالا که الان به عنوان نمیگم گزینه دو یا سه، ولی جزء ستای برتر حوزه ورزش و اطلاع رسانیش هست. این خیلی نکته بزرگیه، ولی هیچ وقت منو مجبور نمیکنه که هر روز که بیدار میشم اول طرفداری رو چک کنم. حجم اطلاعات اون تو خیلی عجیب و غریبه. تجربه مخاطبا چیه؟ شما چه بازخوردی میگیرین؟ خیلی دقیق اطلاعات دارین شما.
یکیش اینه که اون قدیمی تره و عادت مخاطب عوض کردن کار بسیار سختیه.
آره،
عادت خودش یه داستانی داره،
خیلی سخته. این ببخشید حرفتون یادتون نره، این چیزی که گفتین اون سایت ورزشی، من فکر میکنم اون یه گزینه بالا داره به اسم اسلایدر، خیلی هم جای مهمیه، معمولا بهترین خبرها رو اونجا به صورت قطار هی داره پخش میشه، عکساش خیلی برجسته تر از بقیه جاست، به قول معروف تیتر اون شبکه است. یه دفعه اینو تغییرش دادن، این فرمت چینش این محتوا رو اونجا، و من انقدر دیگه مونده بود دیگه اینجا رو نمیبینم، چون چشم عادت داشت اینجا ببینم.
درسته.
اینو و این چیز نکته‌ای که شما گفتین برای بقیه آدم‌هایی که کارو دارن تازه راه میندازن شروع کردن اصلا مهم نیست، چون تعداد مخاطبی ندارن. برای شما خیلی موزل بزرگی، چجوری حل میکنید اینو؟
ببین، ما راجب یه استارتاپ فقط صحبت نمی‌کنیم، ما راجب رسانه داریم صحبت می‌کنیم. ما دو تا رسانه‌ای به عنوان رقیب، رسانه ها معمولا جنس رقابتشون فقط از جنس امکانات یا عادت هم حتی نیست. این یه بخشی از این رقابته برمیگرده به این که ما مخاطب به این که از کدوم جنسی، و این امضاها رو ما مدام توی بخش‌های مختلف توی موزه‌گیری‌های مختلفمون تو حوادث ورزشی نشون دادیم. بنابراین این جنس مخاطبی که ما دنبالش بودیم و جنس مخاطبی که ما می‌خوایم باش ارتباط برقرار کنیم متفاوت می‌کنه از چیزی که رقیب ما داره.
این نکته‌ای که گفتیم به اون دهه هم برمیگرده ها، یعنی به نظر من شما خیلی ظریف هوای بچه‌های دهه 60 رو داشتید، ماقبل‌تر که خب خیلی تثبیت شده است براشون، چون خیلی سرمایه‌گذاری کردن رو نسل‌های جوان‌تر.
درسته.
خیلی اتفاقا... سرمایه‌گذاریتون خیلی دقیق‌تر بوده. یعنی من احساس می‌کنم بچه‌هایی که تو دهه 70 به دنیا اومدن و بعدتر، طرفداری براشون یه جاییه که خیلی جنس حرفاش بهشون نزدیک‌تره، خیلی مدل خودشون باهاشون صحبت می‌کنه، خیلی اون دغدغه هر رو تقریبا میره، اون نقدپذیری و انتقاد و همه اون صحبت‌ها رو پشت سرش
داره. یه چیزی من بعد بگم، سیاستی که سایت رقیب ما داره اینه که تمام مطلباش بدون اسمه، یعنی تو نمی‌دونی کی نوشته.
بله.
خب و این سیاستی که طرفداری داره اینه که همه مطلب با اسمه، یعنی هیچ مطلبی طرفداری پیدا نمی‌کنی که نویسنده مطلب اسمش پروفایلش مشخص نباشه. توی سایت رقیب ما که می نگاه می‌کنی همش دنبال اینن که بگن ما طرفدار هیچ تیمی نیستیم، ما بی‌طرفیم. ولی توی طرفداری که میای مدیر سایتو که می‌بینی، مثلا خود من باشم، مثلا یه مطلبی حتی نوشته باشم، روی پروفایلم طرف کلیک می‌کنه، میره تو پروفایلم، اینه من زدم استقلال، اینتر، آرژانتین، اوروگوئه، ایبار. و بنابراین دیگه براش خیلی چیز عجیبی نیست که یه عقیده منده باشم، میگه خودش میگه من استقلالی ام، خودش میگه من طرف اینترم.
خیلی حرکت خوبی،
یعنی انتظار آره. داره که پس اگر آره. میاد یه مطلب از یه آدم دیگه میخونه، از یکی دیگه نویسنده طرف میخونه، میینه تو پروفایلش میینه طرف یوونتوس و پرسپولیس، براش وضعیت مشخص میشه، یعنی میدونه که خیلی شفاف داره میبینه.
ویژگی طرفداری همین نکته‌ای که شما گفتی، میدونین چرا؟ چون همه میان ورزش رو میخوان بگیرن و بگن در مورد ورزش یه حرفی بزنیم. شما یه بخشی از ورزش رو گرفتید با یک زاویه دید به اسم طرفداری، که من حالا تو کار ارتباطی میگم این استراتژی پشت سرش، که میگی طرفداری و من تعیین تکلیف کردم برات که من ورزش و ورزشکار و رسانه اینا که میخوای ببینی که سر جاش، چون مشخصه که اومدی توی وبسایت و اپلیکیشن و شبکه اجتماعی. ولی من خودم طرفدار یکی هستم ها.
پس حتما ما یه کار، یه تفاوتی قائل شدیم، یه تفاوتی ایجاد کردیم،
ولی متفاوت
امضای رو ایجاد کردیم که مخاطب دیگه در انتهای قیف تصمیم‌گیری رسیده به ما و اونجا
جان این بحث اینقدر جذاب من بود. من واقعا ناراحتم از اینکه وقتمون اونقدر زیاد نیست که ما میتونستیم با هم کلی گپ بزنیم. فاصله کوتاهی میگیریم، دوباره این گپ رو ادامه میدیم. بعد من پیشنهاد میکنم که شایان به بحثمون اضافه شه و اجازه بدید که من قهرمان این بحث باشم، چون یک پرسپولیسی روبروی دو استقلالی قرار میگیره.
از هر کجای ایران هر ایده یا کسب و کاری دارین به ما پیام بدین، به دایرکت شبکه اجتماعیمون اپو گپ. رو کمک ما حساب کنیم.
خب سلام، چطورید روبراید یا نه؟
شایان تو طرفدار چه تیمی هستی؟
نگم دیگه، رو آنتن بزنم نگم، من فوتبالی دارم اصلا نمیشه گفت.
من نگم استقلالی. قبلش گفتم استقلالی، گفتم اجازه بدین یه پرسپولیس روبروی دو استقلالی بشیم.
حالا راجع به استقلالی
نه، اصلا صحبتمون با آرمین از اینتر شروع شد، رسیدیم به طرفداری، اونجا که گفت خودش اعتراف کرد اشتباه کرده و می‌خواست طرفدار یوونتوس بشه.
یعنی قبل از اومدن
قبولش نکرد،
به نظر من تیم دوست داشتنی.
ولی حالا بالاخره به نظر من این گپ اینجامون یه ویژگی داشت، اینه که ببین همه اندازه که خود طرفداری و نظر تو یه جای مشخصه، این تو استارتاپ از روز اول بوده و فکر می‌کنم همین خط قرمز باعث شد که ما یا دوستت داشته باشیم یا مقابلت وایسیم بریم رقیباتو دوست داشته باشیم.
این بزرگترین اتفاقی که در طرفداری افتاد در روز اول این بود که من برای اینکه اون امضایی که قرار رسانه داشته باشه واقعا دیده بشه، باید اون امضا در بین اعضای خود تیم هم صادق باشه. ما در داخل تیممون تنوع افرادمون زیاد بوده. یعنی چی؟ یعنی ما اگر کرد داشتیم تو تیممون، ترک هم داشتیم، لور هم داشتیم، به اصطلاح مشهدی داشتیم، ارمنی داشتیم، عقاید سیاسی مختلف هم داشتن همشون. این در کنار این قرار بده که همه اینا هر کدوم طرفدار یه تیم مختلفی هم تو اروپا و داخلی هستن. استقلالی، پرسپولیس، سپاهانی، اینتری، یوونتوسی، میلانی، بارسا رو. چون همینا رو داشتیم، کنار هم قرار گرفتن اینها نمیشه با ایجاد یه خط مشی دستوری شکل بگیره. در نتیجه پس ما یه گروهی هم داشتیم که تو اون گروه همه با هم تصمیم میگرفتن، رأی گیری میکنن که تو این اعزام چه کسی اعزام بشه، مثلا به فلان مسابقات یا در اون حادثه، مثلا توی اون موقعیتی که مثلا راجع به کارلوس کیروش بود، مثلا دو نفر سه نفر از شاید ما منتقد جدیش بودن، میگفتیم تو بنویس، اونی هم که طرفدارشون میگفتیم تو هم بنویس.
خب بس مختبا
پیدا نمیکردن که مخاطبا که چرا ما یه بار داریم کارلوس کیروش ازش خوب میگیم، یه بار داریم میکوبیمش.
این که دقیقا شما که محتوایی رو در اختیار مخاطبتون قرار میدید به انتخاب خودتونه، اما این که مخاطب شما رو با چه چیزی، با چه عنوانی میشناسه دیگه به انتخاب خودتون نیست. مخاطب تصمیم میگیره شما رو چجوری بشناسه، شما رو به عنوان رسانه زرد، تولید کننده محتوای بدون چارچوب، بیشک یا هر چیز دیگه‌ای تو ذهن شما رو به یاد بیاره. قرار باشه برای استارتاپتون تولید محتوا کنید تا مخاطب شما رو بشناسه، بهتره که در واقع بهترین معرفه رو داشته باشید، بهترین محتوا رو ارائه بدید. البته که این بهترین معرفه فقط در زمینه محتوا نیست، فرم هم هست. مطمئنا تو شبکه‌های اجتماعی دیدین که یه سری اینفلوئنسر هستن که معروف هستن، برندها، استارتاپ‌ها میان با اینها قرارداد می‌بندن تا محتوا رو از سمت اونا ارائه بدن. تولید محتوا در کل برای استارتاپ ها چیز مهمیه. اگر قراره به سمتش بریم، فکر میکنم باید پایه‌هاش رو، اصولش رو بهتر طراحی کنیم، بیشتر راجبش حرف بزنیم. امیدوارم با محتواتون مخاطباتون شما تر بشناسن.
ما فکر میکنم چند سال پیش یکی از مهمترین شرکت‌های تولیدی داخل کشور که توی 30 تا 35 سال گذشته، یعنی ببینید بعد از انقلاب، این مجموعه مدیرش و مدیرعاملش یک شخص واحد بود به مدت 35 سال. مدیرعامل یه روزی از ما خواست که شیوه ارتباطیش رو تغییر بدیم، دوباره از نو به قول معروف یه روح جدیدی بیاد توش. ما رفتیم تحقیق کردیم، دیدیم خب محصول ویژگیش اینه که خیلی خشکه. یه سری ویژگی‌های از توی محصول در اومد که مخاطبا گفتن با کاراکتر مدیرعامل عین به عین برابری می‌کرد. و یه روزی بهش گفتیم که جناب مدیرعامل ببخشید، شما اینقدر خودتون خشکین، محصولتون هم خشک شده. شما الان چند درصد از خودت به عنوان آرمین، کسی که این سایت و این قدم از روز اول راه انداخته، درصد شخص خودت همین الان در طرفداری هست؟ که امکان نداره اخلاقت، روحیت، فکرت، نمیدونم حالا اون امضا، حتی از روحیت الان توی طرفداری هست. خودت فکر میکنی چقدر تاثیر گذاشتیم؟
ببین خیلی تاثیر گذاشته، چون ما اتفاقا بچهایی هم که تو خود طرفداری بودن از روز اول بچهایی بودن که خیلی سر به زیرتر بودن در واقع، یعنی توی بیان احساسات، عقاید و نظراتشون خیلی خوددار بودن، مثل همه ماها که تو دهه 60 بزرگ شدیم و همش نگران بودیم پامون جلو بزرگتر دراز نشه، یه چیزی نگیم کسی ناراحت بشه، همه اینجوری بودن.
البته ما هنوز همون ویژگی‌ها رو داریم، یعنی پامونو جلوی بزرگتر دراز نمی‌کنیم، ولی احساس می‌کنیم تو یه سری از موقعیت‌های نظرمون رو راحت می‌گیم.
درسته.
آره، حقمون رو می‌گیم ان شاء الله.
خیلی، چون خودم روحیه‌ام برعکس این قضیه بود، خیلی به اصطلاح روک حرفمو می‌زدم و خیلی
یه معلم ورزشی نذا شما بازی کنی ببین الان ما داریم چی می‌کشیم.
و خیلی روک بودم و خیلی بی‌تعارف بودم و خیلی اینکه حقو باید گرفت این تو این سبک شخصیت داشتم. خیلی بچهای خودمونم با این سبک و روحیه اومدن جلو، یعنی شاید مثلا 7 سال پیش کارو شروع کردیم، بچه‌ها به این فکر کردن خب مثلا 10 سال دیگه، نه 5 سالی موقع چقدر در بیاریم، ولی همین الان میدونن که یه رسانه‌ای هستن که هر کسی از طرفداری، خب اگه تدیم از طرفی جدا شدن رفتن، همه گفتن اصلا ما حاضر بودیم کمتر بگیریم ولی تو همون فضا دوباره انقدر راحت باشیم که با مدیر شوخی بکنیم، حرفمون راحت بزنیم، نمیدونم اصلا دعوا کنیم باش، یا اصلا بتونیم یه قلممون آزاد باشه بخوام یه چیزی بنویسم و کسی اون نگینو ننویس. ما تنها خط قرمزمون این بود که هیچ وقت
از خط قانون
کشور و از خط ورزش به سمتی نیفتیم، ولی خارج از اون شما تو این حوزه هر چیزی که میخواستید میتونستید بگید.
هر ریه شروعی داره، واسه شروع باید قدم برداشت. اولین قدم سخت‌ترین قدمه، اما یادت باشه تا قدم بر نداری مسیری طی نمیشه. مقصد منتظرت. اپوگرم.
یه نکته رو در مورد محتوای ورزشی بگم. فکر میکنم که محتوای ورزشی، البته حوزه شما حوزه واقعا میتونم بگم بازار فشرده ای، یعنی اینایی هم که توش کار میکنن شنیده میشن یا شناخته میشن رقیبای گنده ای هستن. یه مثالش نمیدونم شما بدونید، فوتبال 11 فکر میکنم اگه بشناسید، اومدن رضا تمام اطلاعات رو به روز ترجمه کردن و بارگذاری کردن، خیلی هم دقیقاً. این حجم کار، این محتوای زیاد رو انقدر روش حساس هستن، انقدر دارن روش فوکوس میکنن، شاید رنک الکساشون 600 باشه، الان فکر میکنم پایین تر اومده باشه. میخوام بگم این بازار مشکلی، اگه بخواد کسی بهش یعنی ورود پیدا کنه باید یه ارتباطی داشته باشه. بدون ارتباط فکر میکنم شما این مسیر رو رفتید که الان مطمئنن رسانه های دیگه میان سمتتون، رسانه های در واقع اینا که بخوان باتون یه حیط خلوتی درست کنن.
کم تعریف کردی، نه یه اشتباهی این وسط، من فکر میکنم اشتباه نیست، ولی این حجمو کم نشون دادی، چون دو تا رقیب اصلی عقبشونه که نگاه میکنی یه ویژگی این وسط وجود داشت. من فکر میکنم طرفداری خیلی بیشتر جنگید. من خودم نظر شخصیمو قبلا گفتم، یه جاهای انتقاد دارم.
آره به چی؟
و با آرمین تو یه جاهای گپ زدیم در مورد چینش محتواها، آره. یا
بس محتوا داریم
جنس ارائهش، یا حتی تو سلیقه‌ای ترین حالت ممکن اینه که اصلا این چینش محتواها یه جاهای مورد سلیقه من نیست،
آره.
و خود من هم از اون دوتا رقیب حتما استفاده میکنم، ولی برای طرفداری به خاطر یه ویژگیش حتما بلند میشم دست میزنم، این که مثل اون رقیبت برنامه تلویزیونی نداشتی که پلتفرمت بیاد بالا که بخوای ازش استفاده کنی،
آره.
که آگاهی ایجاد کنی.
جفت رقیبای ما جفتشون از پلتفرم صدا و سیما خوب استفاده کردن.
اون یکی
کردن.
به هر حال که یک زمانی این یه هوشمندی هم بود برای اون موقع، یک ویژگی وجود داشت، یک امکاناتی وجود داشت و خیلی هم داشتیم میرفتیم به سمت فضاهای دیجیتال و دنیای مدرن و امکانات بهتر.
خب جایگزینی که داشتن مطمئنا دیگه، جایگزینتون چی بود؟
آره و طرفداری تو این شرایط نیومد. اینجوری نه،
اگه طرفداری واقعا بیاین با هم روک باشیم دیگه، اگه همین روز طرف تعطیل بشه، توی هیچ اتفاق عجیبی توی زندگی شاید 90% کسایی که وضعشو دنبال میکنن نیفته، کما که 90 هم تعطیل شد و این اتفاق نیفتاد. این اتفاق ها چرا؟ چون حالا 90% محتوا که جنسشون شبیهه، حالا مثلا ما مفصلتر شاید ترجمه کنیم، اون یکی شاید مثلا خبرنگارش فلان جا بره، ما مثلا گرافیکمون بهتر باشه، ولی بالاخره 90% اینه که توش مصاحبه امروز رونالدو هست. به هر حال چیزی که ما رو آورد جلو دقیقاً همون تفاوت امضای بود فقط.
در کنارش فکر میکنم کسی به عنوان بازاریابی محتوایی توی تیم ورود نکرده، ولی این اتفاق افتاده.
این اتفاق اصلا به همون علت تونستن موفق شن.
آدم‌ها اومدن راجع به محتوا، یعنی فوکوس، یعنی تمام تمرکز رو بستر محتوا بوده،
آره.
و این اتفاق افتاده. اگر که واقعا میخوایم بگیم که حوزه در واقع سایت رسانه دوستمون به در واقع فضای زرد، قشنگ واژه‌ش اینه، فضای زرد وارد نشده، فکر میکنم دروغ گفتیم. موافقینی؟ بالاخره یه جایی برای این که اون تناسب پیش بیاد این فضای شکل گرفته، چه بخوان چه، یعنی چه با هوشمندی چه هوش. چیزی که من الان به عنوان نگاه استارتاپی نقد دارم اینه که چرا همه محتواها، همه فروشنده های محتوا توی ایران رو بحث بیزینس مدل تبلیغات پول در میارن؟ چرا یکم خلاقیت ندارن؟
ببین حوزه رسانه رو بیا شفاف کنیم، در تمام دنیا تو حوزه رسانه از سه طریق پول در میارن: یا اشتراکی که کاربر پرداخت میکنه، یا تبلیغاتی که بهشون داده میشه، یا زد و بندهای پشت پرده است. بلا شک این چیزی که تو داری میگی دو تا رویکرده دیگه. یه رویکرد اینه که تو یه زمانی انقدر تحت فشار مالی مجبوری واخه یه تیتر اونجوری بزنی تا بفروشی، خب،
آره.
ولی اون نگاه تو بلند مدت جواب نمیده. الان روزنامه 90 کجاست؟ چقدر تیراژ داره؟
تمام.
ولی ما کاری که کردیم بود که ما بعد 7 سال چون به ما خیلی اصرار میشد که آقا شما تیت زدن بلد نیستین، چرا از این اتفاق اینجوری تیت نزدی که بازدید فلان میگیره؟ بعضا مثلا همکارا و شرکا مثلا
میگفتن اینجوری
به من، آره. ولی من میگفتم نه، مگه امروز این کارو بکنن دو سال دیگه باید جمع کنم. ولی الان روندی که ما گرفتیم و هر دو طرفو نقد کردیم، خودمون رو نقد کردیم، عالم و آدمو نقد کردیم و سعی کنیم زرد ننویسیم، باعث این شده که ما هر سال نسبت به سال قبل رشد کنیم.
من یه چیزی در ادامه صحبتش بگم که یادم رفت. بگو تو بعد. خدا چقدر مهمی هم بود. چرا چیزی مهم بود یادم رفت؟ بذارین یکم ملموستر من راجع به این چیزی که صحبت کنم. برای من مهمه که در واقع برای دیدن اطلاعات ورزشی برم این سایت، اینو بزنم و خروجیش رو ببینم. این ماجرایی که سر محتوای فوتبالی ما تو کشورمون داریم، اتفاقا تو بحث محتوای فوتبالی کشور همه میدونن که چه آدرسی برن و چی رو از توش در بیارن. قبول داری اینو؟ موافق هستی؟
آره.
این دیگه خیلی طبیعیه بینمون دیگه. به طور اتفاقی هم وارد اتاق میشیم اینه که سایت بازه و داره واسه توش یه چیزی رو برداشت میکنه. چقدر سمت این رفتین که اون برندینگ واسه این اتفاق بیفته یا نه فقط بحث محتوای در واقع سایت مهم بوده؟
هر چقدرم کیفیت محتوا رو بالا ببری، هر چقدرم کیفیت انتخاب امکانات رو ببری، باز حرف آخر رو تو حوزه چه مارکتینگ تو هر استارتاپی، چه تو به خصوص تو حوزه رسانه، اون امضای تو مشخص کنی که آیا تو اومدی داری این خدمت رو ارائه میدی، محتوا میخوای یه سودی بکشی یا نه واقعا میخوای یه خدمتی ارائه بدی.
خیلی وقت ممکنه
دیفنسیبیلیتی، آره. اون دفاع پذیری.
یه سوال کوتاه تو رو خدا جواب کوتاه، یه سوال بپرسم.
من یه سوال کوتاه میخوام بپرسم، شما یه دونه کوتاه.
نه برو تو 10 ثانیه جواب بده.
شما دقیقا توی سایتتون چی رو دقیقا ترک میکنید؟
اول همین که تو چند تا حوزه برمون، این که ما رندوم که 10 تا مطلب رو چک میکنیم، حداقل 6 تاش رقیب ما زودتر رفته باشه. اگه 10 تا مطلب رندوم چک میکنیم نسبت به رقیبمون، ببینیم حداقل 6 تاش بهتر ترجمه شده باشه. اگه 10 تا مطلب 10 تا یاشه ما نسبت به رقیب چک میکنیم، حداقل 6 7 تا مال ما انتقادی باشه.
امیدوارم که بچهای فنی بحثتون رو گرفته باشن. 10 سال دیگه کجا این فکر میکنیم؟ بیزینس کجا، کسب و کار به کجا رسیده، طرفداری کجاست؟
10 سال دیگه فکر میکنم که طرفداری باید توی حوزه بیزینس ورزش وارد شده باشه، نه فقط محتوا. بیزینس ورزش میتونه خدماتی باشه که یه نفر تو حوزه ورزش میخواد و یکیش محتوا و رسانه است.
ما هم یه تصوری برای شما برای دلایل داریم، این یه تیکه رو گوش میکنیم بعد دوباره برمیگردیم.
بچه ها بیلیت های وی آی پی ال کلاسیکو رو براتون ایمیل کردم، مخصوص هیئت تحریریه طرفداری، غیر قابل فروش.
حیف شد، من میخواستم بفروشمش.
اگه میتونی